بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله شش مرحوم سید فرمود الاحوت ترک و تلفظ به نیه فی الصلات خصوصا فی صلات الاحتیاط للشکوک و این کان الاغوا صحه معهو. عرض کردیم که مرحوم سید در صلات الاحتیاط فرموده باید منافیات را نیاره. یکی از منافیات هم کلام آدمی هست. احتیاط هم بیان کردیم چرا میگن احوت. به لحاظ خود نماز احتیاطیه میگن احوت. اون احتیاط وجوبی با این احتیاط استحبابی اینجا نمیسازه. بعضی ها میخواستن بگن که مرحوم آقای حکیم هم داره، بعضی دیگه هم داره که شاید وجه احتیاط استحبابی نسبت به نماز احتیاط ها، نسبت به نماز احتیاط اینه که سید اون ادله کلام آدمی منافیه مبطل نمازه اطلاق اونها را قبول نداره نسبت به تلفظ به نیت. چطور مثلا تکلم نکن بعد از اقامه اطلاق نداشت، تلفظ به نیت را نمی گرفت در غیر صلات الاحتیاط. تکلم نکن در نماز اون بعد از اقامه بود اطلاق نداشت. این تکلم نکن در نماز اطلاق نداره، نمیگیره کلامی را که نیت نماز را بیان میکنه. او کلام آدمی مثلا حساب نمیشه، او از ملحقات به نمازه. مرحوم آقای حکیم در توجیه این عبارت که بین کان الاغوا صحه چجور می سازه با کلامش در صلات الاحتیاط اینجور بیان کرده. اون که در صلات الاحتیاط گفته منافیات رو نیار، منافیات رو گفته نیار، اما این منافی است یا نه، اینجا میگه منافی نیست. تکلم به نیت منافی نماز احتیاط نیست. لیکن بعیده اینا، خودشم گفته لیکن نو غیر ظاهر راست میگه. خیلی بعیده که بگیم ادله مانعه از تکلم آدمی اینجا را نمیگیره. منافیات صلات رو گفته نیاره دیگه. خودشم گفته یکی از منافیات صلات کلام آدمیه، اینم کلام آدمیه دیگه. درست گفته که گفته لیکن نو غیر ظاهر، درست میگه. لذا ما گفتیم و این کان الاقوا الصحه معه. این معه را که میاره ذهن عرفی ما خب برگرده به صدر مسئله. گفت الاحوت ترک التلفظ بالنیه و این کان الاقوا الصحه مع التلفظ بالنیه. این مربوط به صدر مسئله یه. این چی داره؟ کسی آره، اونایی که تعلیق ندارن فقط یه نفر نداره؟ نه طور نیست که همه تعلیق ندارن، عده دارن عده هم ندارن. حال مهم نیست، بس طلبه‌ای میکنیم. ایلا این کان الاقوا با حرفش در صلات الاحتیاط سازگاری نداره. احوت هم که گفته ترک تلفظه، این منشش احوت، منشش همون احد الامرین، یا اون که آقای خویی فرموده یا اون که ما عرض کردیم. این که بعضی ها گفتن احوت ترک تلفظه به خاطر تعصیب ائمه، تأسی احتیاط نمیاره، خیلی بعیده. ما تازه از کجا میتونیم بفهمیم که ائمه ما تلفظ نمی کردن؟ نداریم دلیل نمیشه که اینا تلفظ نمی کردن. خب مستحب نیست، درسته. اگر مستحب بود بیان میشد، این درسته. اما بهتر ترکش هست، چون ائمه ترک می کردن احوط ترکش هست. تشریع من به خدا نسبت نمیدم، حرف خودم از حرف دل من دارم میگم. خدا چهار رکعت نماز میخوانم قربت الله، دروغ میگم؟ چهار رکعت نماز قربت الله دیگه؟ نه بابا، ما الان در تلفظ صحبت میکنیم، نه در اعتقاد به جزئیات. خب بگذاریم. نه من شاید هم آروم میگفتم. مثل باب احرام مستحبه، ولی هیچ روایتی نداره ما امام را دیدیم تکلم میکرد. چه میدونیم؟ تأسی منشه احتیاط نیست، تأسی منشه استحبابه. خب بگذاریم، مهم نیست. مسئله 7، من لم یعرف الصلاة یجب علیه ان یأخذ من یلقنه فیأتی بها جزءا فجزءا. کسی که نماز بلد نیست، حالا لازم نیست اولش بلد نیست باشه ها، ممکنه آخراش یادش میره دیگه، آلزایمر گرفته یادش میره، ولی نه به حدی که تکلیف ساقط بشه ها. میگه بله مادر تو وایستا بالا سر من میخونم، هر جاش که گیر کردم بقیهش تو بگو تا من بخونم. تلقینی. کسی که عارفه، البته آلزایمر دو قسمن، یه عده اصلا مرفوع القلمن، اینا که وای نیستن من نماز چهار رکعت میخوانم شروع میکنه به قرائت فصیحه و بلیغه، یهو وسطش ول میکنه باز میره آب میخوره، این تکلیف نداره اصلا، نمیتونه تحفظ بکنه تا آخر نماز، تحفظاش لحظه‌ایه. نه فرض کنی بی حد شدیدش نرسیده، ولی گهگاهی یادش میره کلمه، ولی میتونه یه نفر را بگه که من تلقین کن. آیا لازمه یا لازم نیست؟ من لم یعرف الصلاة، آیا اخذ ملقن لازمه یا لازم نیست؟ ظاهرش اینه که یجب علیه ان یأخذ من یلقنه ولو به اجرته، اجرتم میخواد بود بده، اطلاق داره. وجهش چیست؟ وجهش اینه که خب این قادر بر نمازه، نماز واجب شده، به هر کسی قدرت داره امتثال کنه. حالا قدرت بر امتثال حکم عقله، عقل میگه اگر قدرت بر امتثال داری امتثال کن، عقل میگه قدرت بر امتثال داری واجب امتثال. وقتی عقل فرقی نمیبینه که مع تلقین او بلا تلقین، اینه که اگر تلقین قدرت بر قدرت داریم یکی را بگیریم به ما تلقین بکند، حکم عقل واجب است، واجب است. ولو اجرت هم بخوان، امتثال تکلیف مولا ولو اجرت هم بخواد واجبه دیگه. بعضی وقت امتثال امر مولا خرج داره دیگه، عادی چیزی آدم بپردازه. روایت داشتیم که اگر آب را میفروشن آب نداره، ولی پول داری آب بخری، گفت باید بخری آب را. اون مقدمه نماز بود، تازه بدل داشت تیمم، نماز که بدل نداره دیگه قطعا، مگر به حد حرج برسد یا ضرر خیلی کبیری باشه، اون موارد خاصه ایه. الا فی حد نفسهی این علل قاعده من لا یعرف الصلات یجب علیه ان یأخذ من یلقنه فیأتی بها جزءاً فجزءاً. ما میگیم من لا یعرف الصلات ولو به خاطر بله حالت خاصه ای که رخ داده صورت صلاتی از ذهنش رفته، یکی تلقین بکنه میتونه بگه و یجب علیه ان ینویها اولا علی الاجمال. اونم که گفتی این حکم قبلی هم گفت بگه همونی که بر من واجبه، ممکنه اون ملقنم وسطش ول کنه تکلیف بقیه هم واجب نباشه برش، بقیه سوره واجب نباشه، همونی که من تکلیف دارم نیت کنه که بیاره. اتفاقا همین جورم هست، تعلمش میدن، اگرم که بگه من نمیتونم یاد بگیرم میگه پس وایسا من بخونم تا مثل من بخون، من بخونم تا مثل من بخون. بابا با پدرها مادرها به بچه‌هاشون چی میگن اگر بگن ما بلد نیستیم نماز؟ میگه من جلو وای میستم تا مثل من بخون. نمیشه تلقین دیگه، تلقین لازم نیست که یک کسی تلقین میت مثل تلقین میت تلقین بهش بده، نه. حالا خوبه ایرم یه عبارتی بیارید که شامل این مورد هم بشه که یجب علیهن یا خوز من یلقنو تلقینش بدهد یا نه، میگه تو جلو وایستا نماز تو بخون تا منم پشت سر تو نماز بخونم، هر تو میگی منم بگم. تلقین خصوصیت نداره، مهم اینه القادر علی الصلات، من یقدر قدرت داره که پشت سری وایسته دیگه، اینم از مصادیق قادر دیگه. خب این فرمایش سید علی القاعده تلقینم خصوصیتی نداره، ولو بن یقدم شخصا آخر و یسلی معه به تکرار ما یقرأه الامام مثلا مقدم. مسئله هشتمه چیزی نداره، مهم مسئله هشتمه که بحث مهمیه. یشترط فی نیت الصلات بل فی مطلق العبادات، فرق نمی کنه کلن در عبادات شرط از خلوص عن الریا، باید ریا نکنه. فلو نوا به الریا بطلت، اگر در عبادت ریا کرد باطله، باطل حکم وضعی، بل هو من المعاصی الکبیره، حکم تکلیفیش امنه که از معاصی کبیره. چرا؟ لعنه شرک بالله، تو روایات دیگه که ریا شرک بالله، شرک خدا دیگه، اگه از معاصی کبیره نباشه چی از معاصی کبیره؟ در معاصی کبیره لازم نیست که حتما یکیش اینه که عقوبت برش مترتب بشه، یکیش هم نه، عنوانیه که شدیداً مبغوضه، شرک بالله. لا یغفر ان الله یغفر بله ذنوب الا من چی اشرکش مادون زاله، تنزیل به منزله اونم درسته، این درسته. شرکن شرک ذاتی، شرک در عبادته، میرسیم حالا روایات شرک در عبادت را تنزیل کرده به منزله شرک در ذات، و شرک در ذات که از معاصی کبیره، اینم از معاصی کبیره. اصلا حالا تو روایاتش داریم که میگن اینا ببرین به جهنم، اصلا توعید نارم هست، خازن نار گفته میشه، نه ببرید جهنم، یک عمر نماز خوندم میگه ببرید جهنم. ثم ان دخول الریا في العمل على وجوهين، الا قبل از اون يشترط في نيه الصلاه والمطلق العبادات الخلوص عن الرياء، باید ریا نباشه. ریا از اون ماده رعایه در بعض از روایات به ریاکار میگن مرائی، للمرائی ثلاث علامات، ارائه میده چیزی را که خلاف واقع است. واسطه نماز، ظاهر نماز یعنی برای خدا، ولی او ارائه میده برای خلق خدا. ریا یک اصطلاح هم آیات شریفه و هم روایات معصوره، ارائه دادن عمل، عمل را به قصد غیر آوردن، عمل را به قصد غیر آوردن را، برای اینکه در بعض روایات سمعه، اونها مثلا ذکرش به خیر ذکرش بکنند و بگه عجب آدمیه، برای تعریفش بکنن، آره اینا رو میگن ریا. ریا مجرد این که عمل را برای غیر خدا بیاره نیست. ممکنه شما دلت بسوزه ترحم کنی برای یکی صدقه بدی، صدقه هم از عباداته، صدقه بدی چون دل سوخ رحم آمد، این ریا نیست. ولو قربی هم نیاوردی باطله، ولی ریا نیست. یا اون که آقای خوبی مثال میزنه، قسل میکنه برای این که عرضم میگه حالا روز جمعه هوا هم خیلی گرمه، بریم استخر هم قسل بکنیم هم خنک بشیم، برای خنک شدن. ریا نمیگن، ریا نکرده. ارائه برناس، ریا ارائه برناسه، خوشش میاد مردم ببینن. در اون روایت هم داره للمرائی ثلاث علامات، وقتی تنها میشه ناراحته که مردم نمیبینن کارش. ریا عمل را برای غیر خدا آوردن میشه عمل، عملش میشه مصداق ریا، خودش میشه مرائی. وقت ریا و مرائی دو تا بحث داره، یه حکم تکلیفی یه حکم وضعی. سید اول حکم وضعی را بیان کرده که مرائی عملش باطله، ریا عمل اگر مصداق ریا شد و باطله. اون تا در عبادات، در عبادات باطله، در توسلیات باطل معنا نداره، توسلی به مجرد حاصل شدنش محقق میشه، بطلان معنا نداره. دفن کرده باباشا یه جای خوبی که مردم تعریفش بکنه، عجب پسر خوبی داشت که باباشا برد کنار حضرت معصومه، از پول خودش دفنش کرد، چند میلیارد داد دفنش کرد به همین قرض که تعریف بکنن. دفن محقق شد، غرض ساقط شد دیگه، امر توسلیه. در توسلیات بطلت معنا نداره، چون سقوط امر به تحقق فعل، قصد قربت بکنی یا نکنی. این در عبادات که باید قربی باشه، اگر ریا شد، ریا ان آوردید، با قربی بودن منافات داره، فبطلت. وقت بحث میکنیم که این اطلاق فل جمله همینجوره، بطلته در عبادات، بطلته. این که به سید مرتضی نسبت دادن که گفته حرامه مبطل نیست، اون معلوم نیست همه صورش گفته، شاید بعضی از صوری که سیعتی مثلا ریا تبعی باشه، مثلا ریا در خصوصیات باشه، مثلا خیلی بعیده سید مرتضی بگه با این همه روایات، روایات هم نه، با این که این فعل قربیه، فعل قربی را ریا انبیارم صحیح باشه، با قربیت سازگاری نداره. فرمایش سید مرتضی را با توجیه کرد که الریاء فی العبادات محرمون ولیس به مبتله، نه فی الجمله مبتله شک نداریم، هم علل قاعده هم علل روایه. انما الکلام در تفصیلات که خواهد آمد. بطلت، بله دیگه گفته صحیحه دیگه، اما کجا موضوعش کجایه، محل بحث. اما مقصود به ریا مجتمعن منفردن معلوم نی. بله که اصلش که گفته مبتل نیست قطعی گفته، اما کجا مقصودش هست مطلقا ولو در جایی که فقط برای ریا میاره این معلوم نیست. خب فی الجمله بطلت جای بحث نداره، انما الکلام در تفصیلیه که میخوایم شروع بکنیم. بعدم فرموده بل هو من المعاصی الکبیره، ظاهرش هم اینه که ریای در عبادات از معاصی کبیره، و اما در غیر عبادات یه بحثیه دیگه که در غیر عبادات اگر ریا بکنه حرامه یا نه. بعضی روایات اطلاق داره که حرامه، ما هم گیر کردیم، ولی مشهور بین علما شاید اجماعشون باشه که ریای در غیر عبادات حرام نیست. در غیر عبادات برای مردم آدم کار کنه به خاطر مردم تعریفش بکنن حرام نیست. حالا ببینیم اگر مجال بحث بود بحثش میکنیم. ثم ان دخول الریا، حالا وارد بحث تفصیلی شده. ثم ان دخول الریا فی العمل علی وجوه، این که عمل را ریا می کند چند جور ممکنه. مرحوم سید 5 نوع را بیان کرده. ریای در عمل همین جور هم هست، ریای در عمل تارتن قصد قربتن زمیمش هست و اخرى نیست. قصد قربت زمیمش نباشه فقط ریا هم محزن للریا، خب که باطل هست اون قربی نیاورده. یک صورته ریا بلا ذم قصد قربت، و اخرى ریا مع ذم قصد قربته. در صورتی که ریا مع ذم قصد قربت باشه باز دو قسمه. تارتن علی نحو الجزئیه، یعنی ریا جزء المؤثره، قصد قربت هم جزء المؤثره. ریا بود نماز ریا نبود نماز نمیخون، فقط به قصد قربت نماز نمیخون. قصد قربت و ریا دوتاش که ذمیمه بشه، اگر یه جایی وای میستیم هم خدا هم خورما به نحو جزئیت، زمیمه به نحو جزئیت، و اخرى زمیمه به نحو مستقل. به نحو مستقل باز دو قسمه، تارتن هر کدام مستقلن. ریا مستقله، یعنی اگر داستان قصد قربت نبود فقط هم ریا بود من هم ریا می آوردم. اگرم ریا نبود و موضوع نداشت من مستقلم قصد قربت می آوردم. هر دو منفرد بشدن مؤثرن، ولی الان دوتاشون بالفعل یک اثر رو دارن. شأنیت تأثیر تام، شأنیت برای تأثیر تام و فعلیت تأثیر مجتمع، الان دوتا مؤثر شدن ولی شأنیت هم برای هر کدام هست. و اخرا نه، یکیشون شأنیت تام داره یکی نداره. اونجایی که یکی شأنیت تام داره یکی نداره باز دو قسمه، تارتن ریا شأنیت تام داره، قصد و قربت تبعه، و اخرى قصد و قربت شأنیت تام داره ریا تبعه. این دو و اون دو و اون یک مجموع میشه پنج دیگه. اینجور شد دیگه، عملی که مصداق ریاه یا زمیمه داره قصد قربتش، قصد قربت به زمیمه شده یا نه، نشده قسم اول. اگر زمیمه شده به نحو جزئیه زمیمه شده یا به نحو استقلال، اگر به نحو جزئیه قسم دوم، اگر به نحو استقلاله، به نحو استقلاله هیچ کدوم اصل و تبع نیست، هر دو شأنیت دارن، میشه قسم سوم. یکی به نحو استقلاله، یکی تبعی، اون تبعیه تارتن قصد قربت هم میشه چهارم، و اخرى ریایه میشه پنجم. سید هم این پنجتا را آوردن، ولی نه به این ترتیب نگاش بکنید. حالا ثم ان دخول الرياء في العمل على وجوه احد ان ياتي بالعمل لمجرد اراءه الناس من دون ان زمیمه نداره، اصلا خدا تأثیری در عملی نداره، امر خدا تأثیری نداره، من دون ان يقصد امتثال امر الله تعالی، و هذا باطل بلا اشکال. بلند میشه نماز میخونه چون آقا آمد، آقا نمی آمد، نه هیچ، باباش امروز هست صبح نماز می خونه، بلندم می خونه که باباش بفهمه، فردا که نیست، نه بابا نماز حساب نمی کنه. این ریا سبب تامه. بله، اونم نماز می خونه چون می ترسه یه وقت بیا نگاه کنه، وگر نه همون دراز کشیده میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، که اون به قرضش برسه. بلند میشه نماز می خونه چون چاره غیر از این نداره دیگه، باید صورت نماز رو نشون باباش بده. و هذا باطل بلا اشکال لانه قا فاقد لقصد القربه، این نیاز به روایت نداره، این علی القاعده باطله. الثانی ان یکون داعیه و محرکه علی العمل القربه و امتثال الامر و ریا معا، زمیمه است، هر دوتا هست. حالا این هر دوتا هست، بازم سید تشدد داره نسبت به ریا، خواهیم خون از فروعاتی معلومه خیلی شدت داره نسبت به ریا. بوی از ریا به عمل برسه میگه باطله، میگه که بر ریا معن، هر دو، این هر دو باطلون ایزن. حالا سوان کان و مستقلین یک قسم بود، او کان احد ما تبعن و الاخر مستقلن، که این دو قسم بود، او کان معن و منزمن محرکن و داعین، که اینم یک قسم بود. اینها شد چهار قسم به ضم قسم اولی، میشه پنج قسم. هر پنج قسم را مرحوم سید فرموده که باطله. تا بعد برسیم به بعض اجزا، باز اونا تفصیلات دیگه ای دارن. خب این پنج قسم حکمش چیز در دو مقام باد بحث بکنیم، تارتن علی مقتضی القواعد و اخرى علی مستوى الروایات، که مرحوم آقای خویم همینطور بحث کرده. مقتضای قاعده چیه در این پنج قسم؟ مقتضای قاعده چیه؟ قاعده ای که اینجا میگیم همون داستان منافات با قصد قربته، منافات با قصد قربت، اون قاعده اونه. قسم اول مقتضای قاعده بطلانه، چون فعل فعل عبادیه، فعل عبادی باید به قصد قربت آورده شود، یا اصلا قصد قربت نکرده فقط ریاءن آورده، خوی معلومه باطلون علی القاعده. کما این که اون قسمی هم که ریا علی نحو الاستقلال و قصد قربت تبع، نه قصد قربت تنهایی، من امر خدا به تنهایی محرک من نیست، ریا به تنهایی محرکه، ولی الان که آوردم هم برای خدا هم برای خلق خدا، اما برای خداش کمرنگه. اینم علی القاعده باطله. عبادت درسته در عبادات ما آیه و روایت نداشتیم عبادیت شو درست بکنیم، صاف نبود، ولی این مقدارش صاف، این مقدارش مسلمه که قوام عبادت به اینه که باعث شما، محرک شما نحو العمل، داعی شما نحو العمل امتثال امر خدا باشه، یا مطلوبیت برای خدا باشه، هرچی ما شئت فعبر. و در قسمی که ریا داعی مستقله، در ضمنش خدا هست، اونجا داعی من امر خدا نشده مطلوب. خودتون میگید داعی یعنی چی؟ ما یعنی محرک، لولا او حرکت نمی کردم. اینجا لولا ریا حرکت نمی کردم. اگر ریا نبود فقط به خاطر خدا من حرکت نمی کردم، پس این فعلم قربی نیست. در عرفم هم این جوره، در عرفم اگر دو نفر مهمان آمده، شما اون میوه قشنگ یا اون شربت عالی را تهیه میکنی میاری، یکی اونا غنی پولداره، یکی خادمشه، دوتا میاری به اونم میدی، ولی داعی شما اگر به اون فقیره بگی که من اینجور شربت به خاطر تو آوردم، نه دروغ داریم، راست دروغ هم هست دیگه، این نوع شربت را به خاطر او، الان تو هم اونجا بودی دیگه، چاره نبود که تو هم این شربت بدیم دیگه. داعیش اون مطلوبیت آقا و رئیس هم، اونا توفیلی هم، اونا هم که در عرف هم میگن به توفیل آقا ما یک قضای خوبی رسیدیم، اون فاعل معنا نداره دیگه، به خاطر شما معنا نداره، داعیم تویی، نه داعی همونه ما توفیلش هستیم، ما به تبع هستیم، نمیشد دیگه حالا عادتت هم این شده، مثلا یه نکته ای پیدا کردی، نه اینا فعل را اینجا قربی نمی کنم، مقربیت نداره اندل اغلا، بگه اجر منو بده به خاطر تو، نه این به خاطر تو پذیرفته نیست، عیب نداره. به ایام بی ایامی مثال الان به ذهنم رسید، خانمی رفته خودش آرایش کرده برای مجلس کذایی، بعد شوهرش میگه به خاطر تو، نه الان ممکنه اون جرأت نکنه، شاید اخلاقی هم نباشه بگه نه، تکذیب بکنه، ولی واقعیتش یه چیز دیگه ایه. این مقربیت نداره اندل عرف، بگه به خاطر تو رفتم آرایش، مقربیت نداره برای این شوهر، ممکنه سکوت بکنه، هیچی نگه یا تقیه بکنه بگه خیلی ممنون، ولی واقعیتش تو ذهنش اگر فحشی نباشه مدحی نیست که مثلا چقدر بله ما علاقه من به او مقرب اندی شوهر بشه مقرب نمیشه. این احساس بکنید همینجوره بله داعی طبعی قرب آور نیست. بله گذشت خیلی باید من بله این دو قسمش علل قاعده یه دو قسمش علل قاعده موجب بطلان عمله، اما اون سه قسم دیگهش آیا علل قاعده اونا هم مبتلن نیازی به روایت نداریم یا نه اونا نیاز به روایت داره؟ تتمه کلام انشاءالله پس فردا بحث خواهیم کرد.